بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در دلیل ششم برای بدل هیلوله بود. دلیل هفتم بود یا ششم؟ هفتم بود. بله، بحث در دلیل هفتم بود که برخی استدلال کردن به این که مقتضای جمع بین الحقین مسئله بدل هیلوله است. اشکالی که ما بر استدلال به این دلیل وارد کردیم این بود که این قاعده گرچه یک قاعده مسلم عقلی هم هست و فقها در فقه زیاد بهش استدلال کردن، اما جایی است که حقی قبلا ثابت باشه و ما بیاییم بگیم که مقتضای جمع بین حقین اینه و در اینجا در این که مالک حق داشته باشه زائد بر این عین و زائد بر اجرت المنافع، این خودش اول دعواست. در این که زائد بر این آیا حقی دارد یا ندارد، مرحوم سید یزدی یک اشکال دیگری کرده. ایشون می‌فرماید که ما قبول داریم این قاعده جمع بین الحقین را، اما جمع بین الحقین الزاماً مسئله را به بدل هیلوله منتهی نمی‌کنه، بلکه خب میگیم باید جمع بین حقین بشه رعایتاً لحقین. ما بیاییم بگیم که اینجا که مال افتاده تو دریا، قاصب را اجبار بر شراء بکنیم، بگیم تو باید این مال رو بخری و پولش رو بدی. مال تلف نشده تا بگیم ذمه مشغول به قیمته، مال در دریا افتاده، خب حالا اجبار کنیم قاصب را به شراء. چرا ما اینجا مسئله بدل هیلوله را مطرح بکنیم؟ که نظیر این حرف رو هم قبلا در برخی از ادله دیگه مرحوم سید ذکر کردن که راه مثلا در بحث لازره رو حدیث سلطنت فرمودن راه منحصر به دادن بدل هیلوله نیست، بلکه اونجا مسئله مصالحه رو مطرح کردن، حالا اینجا مسئله شراء رو مطرح میکنن که این باید بخره این مال رو. خب این جواب این است که مالک اگر مالش رو نخواد بفروشه اینجا باید چه کار کنه؟ مالک این مالش رو میخواد، میگه اگر یه سال دو سال دیگه این مال هم ممکن الوصول شد من مالم رو میخوام. اونایی که میخوان جمع بین الحقین رو بهش استدلال بکنن با توجه به این جهت میگن که مالک میگن مال خودم رو میخوام، نمیخوام بفروشم. آیا الان اینجا منحصر میشه به بدل هیلوله که سید باید اینجا رو بپذیره دیگه؟ منتها عرض کردم اشکال اصلی که به نظر ما وارده این است که اصلا اینجا حقی ثابت نیست. نه اگر نه خود نیست که اگر مالش تلف بشه یا قیمتش هم نمیخواد، اون که یه حرف دیگه ایه. ما میخواییم چی استحقاق داره. ببینید در باب جمع بین الحقین ما باید یه کاری بکنیم که بر مالک هم ضرری وارد نشه. اینجا بگیم که خب حالا مال افتاده تو دریا، قاصد بیاد بگه بسم الله باید این مال تو من بفروشی، و من باید بخرم از تو. مالی دیگه نمیخوام بفروشم، حقم داره، بالاخره مالش هست، هنوز ملکیتش و مالکیتش نسبت به این مال زائل نشده، نمیخواد از بین بره. بله چرا؟ این باید از کجا؟ از کجا؟ بله اگر ببینید جمع بین الحقین متفرع بر این است، ببینید عرض کردم جمع بین الحقین متفرع بر این است که بگیم مالک علاوه بر عین مال یک، علاوه بر اجرت منافع مال دو، یه حق سومی هم داره و این نمیتونه اینو اثبات کنه این حق رو داره. ما با جمع بین الحقین نمیتونیم اثبات کنیم چنین حقی رو مالک داره. اگر این حق رو داشته باشه او وقت میتونیم بگیم فوق این حق منحصر به این نیست که یه عین رو به خود مالک بده، میتونه مالک خب من عین مالتون میگیرم در یک جا میگذارم حبس میکنم، ولی اصلا بحث در این است که این حق رو از کجا مالک داره. مالک داره زائد میشه، یعنی اجرت المنافع، اجرت المنافع هم همون چیزی شبیه هم سلطنته، همونه. حالا از من رو مقدار روشن‌تر بکنم، عرض میکنم که بفهمید حالا این جمع بین حقین تو کلمات نائینی آمده، تو کلمات اصفهانی نیامده، تو کلمات امام نیامده، تو کلمات آقای خویی نیامده، ولی در خود منیت در اون کتاب المکاسب و البیع چون نائینی دو تا تغییرات ازش هست، در اونجا نائینی آورده این رو، شیخ هم در یه عبارت دیگه این رو آورده، درست در ذیل این بحث بدل هیلوله نیاورده. عرض میکنم که نائینی وقتی که تمامه، ما هنوز یه دلیل دیگه مونده، اینم روی اشاره کنیم بعد وارد این بحث بشیم، دلیل دیگه که خود شیخ یه دلیل هشتم ظاهره، خود شیخ بهش استدلال میکنه، میفرماد روایاتی که وارد است در باب زمان امانات، در باب ودیعه، در باب عاریه، در باب اجاره، یه روایاتی داریم، میفرماد ما از این روایات استفاده میکنیم بدل هیلوله را، از این روایات این استفاده میشود منطوقاً یا مفهوماً که اگر قاصب نتواند عین مال را رد بکند به مالک، حالا چه طلب حقیقی باشه چه طلب حکمی، اینجا ضامنه. ببینید در یه روایتی که در وسائل شیعه کتاب العاریه باب یک حدیث هفتم، محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن العاریه یستعیرها الانسان فتهلک او تسبق، عاریه ای رو کسی میگیره استفاده کنه، بعد این مستعیر، کسی میاد از این مستعیر اینو برمیداره از بین میبره یا دزدی میکنه ازش میگیره میبره. خب روایت داره فقال ان کان امینا فلا قرم علیه، اگر این امین باشه قرامت نباید بده. اون وقت مفهومش چیه؟ مفهومش این است که اگر امین نیست ضامنه، ضامنه مطلقا، مطلقا یعنی چه تلف حقیقی در اینجا باشه چه تلف حکمی باشه. یعنی خوب دقت کنید مفهوم این روایت میگه اگر معیر عاریه‌ای داد به مستعیر، دزدی آمد از این مستعیر برد، الان ضامنه، ضامنه، یعنی باید الان مثلشو فعلا بیاره بده به این مالک، اگر بعدا اون دزد رو گرفتن و پیدا کردن و مال ازش گرفتن رد و بدل بشه. از این شیخ باید استفاده بکنه مسئله بدل هیلوله رو. در باب زمان اجیر که اینا در عرض کردن این روایات رو فقط کلی داشته باشید، در ابواب اجاره آمده، در ابواب وصایه آمده، در ابواب ودیعه، عاریه، لغته، روایاتی که شیخ اینجا میگه و مرحوم سید یزدی در حاشیه و اکثر این روایات اشاره کرده. چی فرمودید؟ مفهومش است که ان لم یکن امینا فعلیه القرم، اگر امین نیست باید قرامت بده. قرامت بده یعنی چه؟ فرق نمیکنه، چون مورد روایت هم تلف حقیقیه تهلک، هم تلف حکمیه تسرق. یعنی اگر این مال رو کسی آمد دزدید، متعذر الوصول شد، باید بیاد قرامتشو بپردازه. بله؟ اون یه روایت دیگه ایه، این روایت یه دنباله نداره. این روایت، بخونید روایت رو، اصلا کافی بخونید. خب از کی روایت؟ نه، این از محمد بن مسلم بن ابی جعفر علیه السلام. این روایت یه تتمه نداره. بله؟ نه، این محمد بن مسلم بن ابی جعفر. قال سألته عن العارية یستعیر، اون مطلب همینه؟ خب نه، حالا باید این دو تا روایت یه روایت یا نه. عرض میکنم که ببینید، حالا نه نکته، حالا عرض کنم نکته ای که تو این روایت وجود داره، این روایت که شیخ میخواد برای بدل حیب استفاده کنه استفاده نمیشه ازش. چرا؟ برای اینکه ظاهر سوال سائل این است که دیگه امکان دسترسی بهش نیست. میگه فتوهلک او تسرق، تسرقی نیست که یه ماه یه سال دیگه بشه بره از او بگیرن بیارن مالک بدن. ظهور در این داره که این اصلا از بین رفت دیگه، و قرامتی که داره میده دیگه به عنوان بدل هیلوله نیست، به عنوان بدل واقعی مانه. نه، ظهور استظهار عرفیش این است که یه تو دریا میفته احتمال تمکن از رسول داره، اما اگر یه دزدی آمد و برد، مثل خود زمان ما که دزدی یا چیزی میبره از 100 تاش 98شون پیدا نمیشه. اون زمان که بدتر بوده دیگه، اصلا دیگه چیز نبوده. اگر دزدی مال رو میبرد، مسئولی جایی برای اینکه تحقیق کنن دنبال کنن نبوده. دوستی گرفته و برده دیگه تمام شد. یعنی سرقت در اون زمان قدیم، اینم خودش نکته مهمیه، سرقت در اون زمان طوری بوده که مال تلف شده دیگه، از بین رفت. اینطور نبوده بگیم آقا مال موجود متعذر الوصول، اما ممکنه یه سال دیگه دو سال دیگه این مال برگرده. این سوال از این نیست. سوال نیست که آقا دیگه رفت، دیگه این مال رو دست ما نمیرسه، و امام فرمود باید قرامت شو بده. بحث از قرامت به عنوان بدل هیلوله نیست، و همین جواب از ما در بقیه روایات هم همینه. در بقیه روایات هم یک شبیه همین رو میخوان استفاده کنن که چنین استفاده نمیشه. مثلا ببینید چی فرمایید باز؟ اینجا دیگه نمیگن متعذر الوصوله، میگن از بین رفت. یعنی اینجا دیگه معیوب در تعذری که محل بحثه، تعذری است که امید به وصولش هم هست، اما این تعذری که در اینجا است، تعذری است که اصلا به طور کلی معیوس از وصول به او هستش، جدا میکنه. چون البته یکی از بحثایی که بعد از این دلیل باید بیان بخونیم همینه که مراد از تعذر چیه. آیا در تعذر یأس لازمه یا عرض شود که همون عدم رجاء به وصول؟ عرض میکنم که باز در مورد زمان اجیر روایتی هست از امیرالمومنین علیه السلام، فی رجل کان له غلام فاستاجره منه صانع او غیره، یک کسی غلامی داشت دیگری آمد و رو اجیر کرد، یعنی استیجار کرد. قال ان کان زیع شیئا او ابغ من، اگر شیئی از این ابر رو ضایع کرد، دست شکست، پا شکست، یا این ابر فرار کرد، فموالیه ضامنون، موالی ضامن است. یعنی اون کسی که صاحب این کار بوده و صانع، اون کسی که آمده این رو اجیر کرده ضامنه. خب این روایت هم دلالت بر داره که عرض میکنم که بله روایت رو درست معنا نکردید. این کار زیعه شیئن، فاعل زیعه به اون غلام میخوره، کسی آمده غلام کسی رو اجاره کرده، خیلی خوب، این غلام میشه اجیر او. حالا اگر این غلام یه شیئی رو ضایع کرد، یعنی این غلام رفت کار بکنه زد، مال مالک رو از بین برد، مال صاحب کار رو از بین برد، یا فرار کرد رفت، وقت موالی او ضامنه، مولای خود این غلام ضامنه. در حالی که ما قاعده داریم که الاجیرو امینون، ولو اینکه اجیر امین هست، اما این روایت دلالت بر این داره که مولای اجیری که مال مستأجر رو ضایع میکنه ضامنه. زنگ عبده، خب در فرض تفرید دیگه، بله در فرض تفرید او ضامنه، یعنی در فرضی که تفرید نکنه ضامن نیست، در فرضی که تفرید بکنه ضامنه، در فرضی که تفرید بکنه ضامن هست. اون وقت بگیم مثلا در اینجا ابقه داره، این اب فرار کرده، در فرض اینکه این شخص فرار کرده الان متعذر الوصوله، مولا باید بدلشو بیاره به این عامل، یعنی به این مستأجر بپردازه، از این راه بخوان برای بدل هیلوله استفاده کنن. اما بالاخره انصاف این است که این روایات هم دلالت روشنی بر مدعای مرحوم شیخ نداره، نمیشه از این روایات واقعا ما بدل هیلوله را استفاده بکنیم. در این روایت هم خب این آمده از مولا این غلام رو اجیر کرده، خب حالا اجیر فرار کرده، فرار کرده مولاش ضامنه، بعد اون پول این مدتی که برای مدت اجاره بوده یا اون پول رو برگردونه یا یه عبد دیگه بهش بده براش کار بکنه. اما این غیر از مسئله بدل هیلول است. بدل هیلول در جایی است که این عین مال شخصه و بعدا هم به شخص برمیگرده، اما اینجا چنین چیزی وجود نداره. استفاده بدل هیلوله از این روایات، ولو اینکه شیخ به عنوان اولین دلیلم بیان کرده، فی غایت الاشکال. این نیست منفعت این عبد، بدل هیلوله در باب اعیانه، همین رو میخوام عرض کنم. درست عمل عبد ماله، اما منفعتشه، من از منافع، و بحث بدل هیلوله فقط در باب اعیان مطرحه، اونجایی که عین مال کسی در اختیار دیگری است، الان متعذر الوصوله، باید مثلش بیان بپردازن به او. اما در غیر از او در باب منافع کسی بدل هیلوله رو مطرح نکرده. عرض میکنم که ما در این 8 دلیل تنها دلیلی که یه مقداری توانستیم بهش استدلال بکنیم قاعده لازرر بود. گفتیم از لازرر چه بسا بشه این رو استفاده کرد. حالا این رو داشته باشی، مرحوم نائینی وقتی ادله رو ذکر میکنه میفرماد از هیچ کدامی که از این ادله، مرحوم نائینی مثلا 4-5 تا از این ادله رو ذکر کرده، اساسا اشاره ظاهرا به روایاتی که شیخ فرموده نمیکنه، به لازرر استدلال کرده، به علالیت استدلال کرده، به حدیث سلطنت استدلال کرده، به الجمع و بین الحقین استدلال کرده. در آخر نائینی می‌فرماید که تظهر من جمیع ما ذکرنا ان الاقوى عدم قیام دلیل علی ثبوت بدل الهیلوله و انه کما قال المحقق الثانی مما لم یتضح معناه. محقق ثانی اصلا فرموده معنای بدل هیلوله واضح نیست که فقها اومدن میگن یه چیزی به عنوان بدل هیلوله باید داده بشه و خود نائینی هم نمیپذیره. ای روانی هم همه ادله رو که ذکر میکنه آخرش میگه فلولا الاجماع کان اثبات و زمان العین فی غایت الاشکال، به این نسبت به عین زامنه و باید بدل هیلوله بدون فی غایت الاشکال. و در باب بله حالا اینجا متعرض این مطلب نشده و بعد می‌فرماید این روایاتی که در باب زمانات هست و ما تقتضیه قاعدت و باب زمانات هو زمان المنافع الفائته به هیلولت القاصد، منافع رو که منافع رو کسی الان در بدل هیلوله بحث او نیست، منافع رو که مسلم در جای خودش قائل به زمانش هستن. خب عرض میکنم نکته ای رو ما اضافه کنیم و اون این است که ما اگر به عقلا مراجعه کنیم در خود زمان خود ما سیره عقلا بر اینه اگر مال کسی در دست دیگری بود، اگر این مال موجوده عقلا میگن باید برگردونه به مالکش، اگر این مال تلف بشه از بین بره عقلا میگن مثل یا قیمتشو باید داد، حالا اگر این مال موجوده منتها متعذر الوصوله، وقتی متعذر الوصول شد سیره عقلا بر اینه یا مالک صبر کنه تا بعدا مال ممکن الوصول بشه به اختیار خودش صبر کنه، یا مالک همینجا به یه خوب حالا که متعذر الوصوله بیا بدلش رو به من بده مثل یا قیمتش رو بگیره، و اگر مالک صبر کرد باز اجرت المنافع رو هم عقلا قبول دارن، میگن منافع فائته در این مدت باید تدارک دیده بشه. اما عقلا در فرضی که مالک خودش میخواد صبر کنه، یک میگه من مالم رو 2 سال دیگه هم باشه میخوام، و عقلا میگن اجرت این منافع فوت شدن بر ذمه قاصبه، اما زائد بر این انصافش این است که عقلا چیز دیگه رو قائل نیستن. اصلا یه چیزی وقتی شما با مردم معمولی که در بازار هستن بیاید مسئله بدل هیلوله رو مطرح بکنید، این فقط تو کلمات فقها مطرح شده، در کلمات فقهاست که مسئله بدل هیلوله مطرح شده، اما یه امر عقلایی نیست، عقلا برش نظر ندارن، یه امریست که کاملا برخلاف ارتکاز عقلاست. حالا خوب اینجا رو دقت کنید، یه نکته اجتهادی و روش اجتهادی میخوام عرض بکنم. اگر از ادله 8 گانه‌ای که ذکر شد یا 9 گانه کسی گفت این ادله هیچ کدامش بدل هیلوله رو اثبات نمی کنه، این سیره عقلایی هم میاد به کمک او، نتیجه این است که میگه آقا ما چیزی به نام بدل هیلوله نداریم. اگر یک کسی آمد مثل خود امام رضوان الله علیه یا مرحوم اصفهانی یا خود ما از بعضی از ادله استفاده کردیم بدل هیلوله رو، مثلا ما گفتیم لا ضرر میتونه دلالت داشته باشه، امام حدیث علالید را به یک نحوی فرمودن میتونه دلالت داشته باشه، ظاهرا مرحوم اصفهانی در یک دلیل دیگه قبول کرد دلالت رو بر بدل هیلوله. خب اینجا عرض کردم خوب دقت کنیم، اگر سیره عقلایی بر این باشه چیزی به نام بدل هیلوله نداریم، آیا این مقدار دلیل برای رد سیره عقلا و از بین بردن سیره عقلا کافیه؟ چی فرمایید؟ آیا در جایی که یک سیره مهم عقلایی وجود داره، عقلا میگن ما چیزی به نام بدل هیلوله نداریم، حالا ما بیایم لازرر را با تکلف از این بدل هیلوله در بیاریم، این میتونه در مقابل سیره عقلایی مقاومت بکنه؟ به نظر ما نمیتونه. خب سیره عقلا هم نسته بر عدم میشه. نه حبیبه، باید در رد این رو قبلا عرض شده، راده باید در از جهت قوت به اندازه مردوع باشه، نمیشه راده خیلی ضعیف باشه. راده اگر یه چیزی بخواد سیره عقلایی رو رد بکند، راده از حیث قوت باید در حدی باشه که مردوع رد کنه. یک، شما ببینید در بین عقلا ربا اینقدر رایج بود، شارع سریع فرمود حرم الربا، این خوبه. اما حالا یه چیزی عقلا میگن آقا چنین چیزی نداریم ما، برخلاف ارتکاز مسلم عقلا در باب معاملاته، حالا شارع بخواد بیاد اینجا یه چیزی رو قرار بده به نام بدل هیلوله، این نیاز به بیان قوی داره با یه توجیه علالیت، اونم روی بعضی از محامل، یا لازرر اونم روی بعضی از محامل. ما نمیتونیم بیم با این ارتکاز عقلا مخالفت بکنیم، خصوصا که در باب معاملات بنای شارع بر این است که تأسیس نداره و همون امضا میکنه روش عقلا رو. به نظر ما ولو ما من الجهت العلمیه گفتیم از لازرر یمکن که ما بدل هیلوله رو به دست بیاریم. عرض کردم حالا خود مرحوم امام که از علالیت استفاده فرمودن، اما اینا در مقابل این سیره نمیتونه مقاومت بکنه. سیره دلیل لغوی، یعنی ارتکاز، آقا یک ارتکاز، یک ارتکاز عمیق عقلایی. شما با این ارتکاز با یه دلیل لفظی، اونم لفظی که طبق یکی از احتمالات دارید معنا میکنید، میتونید این رو از بین ببرید؟ میدونم. ببینید شما میخواید بگید که اگر سیره اینه لازرر میاد راده این میشه، نمیتونه راده باشه، برای اینکه راده باید از این راد عرض کردم شما همینطور با گفتن که نمیشه. آیا واقعا میتونیم بگیم آقا شارع به وسیله لازرر به ما گفته با این ارتکاز عمیق عقلایی مخالفت کنیم؟ نمیشه قبول کردیم رو. ما بخواییم واقعا ببینید، حالا گاهی اوقات ما باید خودمون رو جای شارع نعوذ بالله بگذاریم، فقط به قول یکی میگفت خواهش میکنیم بالاتر از اون نریم، جای شارع ما خودمون رو بگذاریم. ما الان جای شارع باشیم، وقتی میخوایم مبین شرع باشیم، آیا برای بدل هیلوله همین مقدار که طبق یکی از محتملات لازرر بدل هیلوله در شرع ثابت باشه کافیه؟ بله. شما فرمایید نه، این چه خورده یه مقدار انصاف و رعایت کنید به نظر ما کافی نیست، و در نتیجه نظر ما هم همین میشه که ما بدل هیلوله رو اثباتش فی غایت الاشکاله، و نمیتونیم بگیم در باب ضمانات چیزی به نام بدل هیلوله داریم. حالا درس رو دیگه این دو هفته رو تعطیل میکنیم تا چندم ربیع میشه، سوم ربیع میشه شنبه؟ بله سوم، الان شنبه انشاءالله، شنبه بعد از دو هفته دیگه خدمت آقایون میرسیم انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.